قرار هستش که انشالله تفاهم نامه با حضور آقای دکتر ایمانی و ایشون داشته باشیم و انشالله در اون بیایم و نقش آفرینی اساتیدمون رو، اساتید دانشکده علوم انسانی دانشگاه طبیعت مدرس و در سطح بالاتر اساتید دانشگاه طبیعت مدرس رو به صورت سازمان یافته و سلسله وار در واقع داشته باشیم، کارشون رو با رادیو فرهنگ انشالله بتونیم توسعه بدیم، این رو به سایر شبکه‌های رادیو و همچنین تلویزیون و بتونن این بابی بشه برای اینکه اساتید ما بهتر و بیشتر نقش آفرینی کنن و رسالت خودشون رو نسبت به جامعه ایفا کنن
انشالله. چون واقعا من فکر میکنم که این بحثی که مثلا درباره دانش بومی مطرح میشه، توجه کردن به استعدادهای داخلی و مسائل داخلی، یه بخشیش هم فکر میکنم کارهای زمینه ایست که یک رسانه خیلی میتونه درش نقش داشته باشه. یعنی امروز وقتی در خیلی از حوزه میگیم که دانش بومی، عموما ممکنه که یک تقابلهایی وجود داشته باشه که با در واقع با این استدلال که چرا ما میخواهیم خودمون رو از جامعه جهانی جدا بکنیم، اما فکر میکنم که یه رسانه بتونه تو این زمینه افکار عمومی رو هم آشنا بکنه و آماده بکنه که وقتی که میگوییم دانش بومی به معنای جدا شدن از جهان نیست، بلکه توجه کردن به ظرفیت‌ها و ویژگی‌های داخلی هم هست.
اینکه ما اول اومدیم سراغ در واقع رادیو فرهنگ قطعا دلایل متعددی داره، حالا غیر از حسن نظر جناب آقای دکتر حبیبی مدیریت محترم این رادیو. خب رادیو فرهنگ من میدونم که یکی از پرمخاطب‌ترین رادیوهای در واقع سازمان هستش، در کنار اون رسالت رادیو فرهنگ همینه،
یعنی
بحث علم، بحث فرهنگ، و انشالله بتونیم در کنار دوستان در این در واقع شبکه بتونیم اون چیزی رو که واقعا لازمه و وظیفه است انجام بدیم برای جمعه.
خیلی متشکرم. خیلی کوتاه تقریبا یه حدود 30 40 ثانیه فرصت داریم، اگر که فرصت اگر سخنی دارید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
عرض کنم که دانشکده علوم انسانی هم تو جایی که اشاره کردن به دلیل تنوع رشته‌هایی که داره بزرگترین دانشکده علوم انسانی کشور، لذا ظرفیت خوبی داره برای همکاری بیشتر با رسانه و از این جهت به هر حال استادان فرهیخته و با تجربه‌ای که داریم میتونن خدمات ارزشمندی رو برای رسانه و مردم جامعه ما داشته باشن.
خیلی متشکرم از حضورتون، شما رو به خدای بزرگ میسپارم و براتون آرزوی لحظه ها و دقایق نیک میکنم. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار.
خدا شما بعد همیشه نگهدار.
بله، آقای دکتر علی شمس‌الدینی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی، همینطور آقای دکتر ایمانی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس مهمان ما بودند در سرزمین من. به گواه آفتاب و آسمان، ما رفته رفته به هنگامه اذان و نماز و نیایش نزدیک می شویم. به آگاهی شما می رسانیم که هنگام اذان ظهر به افق تهران امروز 13:11 است. بار خدایا بر محمد و خاندانش درود فرست و آنسان که من در برابر تو به گناه خود اعتراف کردم، تو نیز به مهر و آمرزش خود مرا بپذیر. Thank you. الهی مباد که فضل تو از من دریغ آید و دستم به دامان بخشایشت نرسد. مباد که من نومیدترین بندگان تو باشم که روی توبه به درگاهت آورده اند و مباد که من محرومترین آنان باشم که با دلی پر امید روی به سوی تو نهاده. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 38 تا 41 سوره حج با صدای استاد عبدالباسط.
بسم الله الرحمن الرحيم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. صدق الله العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو فرهنگ، مؤذن استاد امام جمعه.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
این روزها معطر است به عطر نام زیبای حسین علیه السلام. امید که در این ایام، در این لحظه ها و در این روزگار بیش از پیش در شناخت حضرت حسین و مکتب ایشان بکوشیم. شما هم خواستیم که از قدیم ترین حسینیه و تکیه منطقه خودتون بگید، اینکه در جایی که زندگی میکنید کهن ترین حسینیه که میشناسید کجاست و چه نام داره. شماره پیام کوتاه ما 30558 220-588-20 و 220-485 هم شماره تلفن های ما هستند. آسمان سرزمین ما درخشان است از ستارگانی که هرگز گرد فراموشی بر آنها نمی نشیند. اگر هر روز بخواهیم بزرگداشتی برگزار کنیم برای یکی از مفاخر علمی، فرهنگی و ادبی سرزمینمون، باز هم هستند افرادی که نامشون در واقع خواهد درخشید و هر روز سال رو اگر به یک نفر اختصاص بدیم، باز هم افرادی هستند که شاید زمان کم بیاریم برای پرداختن به اونها. یکی از این بزرگواران شاعر حماسه و عرفان میرزا نورالله عمان سامانی است که قرار هست در روزهای پیش رو 12 و 13 مرداد ماه همایش بین المللی بزرگداشت ایرشان برگزار بشه. برای اینکه اطلاعات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، ارتباط برقرار کردیم با آقای همایون علی دوستی، شاعر و پژوهشگر ادبی، که برای ما و شما بیشتر درباره این شخصیت بزرگوار بگن. جناب علی دوستی سلام عرض میکنم، روزگار شما به مهر.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم و فروتنی خدمت همه شنوندگان عزیز. تسلیت عرض میکنم فرا رسیدن ماه محرم و ایام سوگواری ابا عبدالله الحسین علیه السلام را خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. در خدمت شما بزرگواران هستم.
سپاسگزارم.
منم خدمت شما جناب آقای علی‌دوستی سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو اختصاص دادید که درباره عمان سامانی کمی صحبت بکنیم. عمان سامانی کسی است، شاعری است که در کتاب گنجینه اسرار یا گنجینه الاسرار مثنوی پرشوری درباره واقعه کربلا سروده که حقیقتا هم از نظر معنا و تصویرپردازی بسیار زیبا و در واقع هیجان برانگیزه و هم از نظر ادبی. می‌خوایم کمی از زبان شما درباره ویژگی‌های شعر عمان سامانی بشنویم که چه چیزی باعث شده که عمان سامانی اینقدر اشعارش به دل می‌نشینه، به خصوص حماسه با شکوهش درباره واقعه کربلا.
بله، خب همونجوری که فرمودید، این منظومه گنجینه الاسرار را که عمان سامانی گفته دارای ویژگی هایی هست که شاید ما کمتر در منظومه های مشابه اون در کتاب های تاریخ ادبیات فارس اونها را ببینیم.
بله.
اون چیزی که میشه صراحتا بهش اشاره کرد این هست که خب عمان در گنجینت الاسرار از یک افق خیلی بالاتر و خیلی والاتر به واقعه قیام عاشورا و امام حسین علیه السلام نگاه کرده، که خب قطعا این نگاه یک نگاه متفاوتی هست، نگاهی هست آمیخته با شور حسینی، آمیخته با معرفت حسینی و آمیخته با عرفان اسلامی.
بله.
لازمه یه داشتن یک چنین نگاهی این هست که خب خود شخص یا شاعری که چنین منظومه‌ای را سروده به درجاتی از مراتب عرفان دست پیدا کرده باشه، و عمان قطعا علاوه بر شناخت ظاهری از واقعی عاشورا به درجاتی از علوم عرفانی و سیر و سلوک رسیده و قطعا مراتبی را پشت سر گذاشته که ما این را از فهوای اشعار عمان و نوشته های اون میتونیم پیدا بکنیم. این که حالا عمان چرا و چگونه به سرودن منظومه فاخر گنجینت الاسرار پرداخته، خب یک سوالی هست که پاسخهای متفاوتی در این زمینه ارائه شده. یکی از پاسخهای این هست که خب عمان در واقع این منظومه را به عنوان جوابیه یا در واقع نمونه سازی از منظومه زبدت الاسرار صفی علی شاه سروده، که خب این منظومه وقتی که ما این را مقایسه میکنیم با منظومه زبدت الاسرار میبینیم که در واقع تفاوت از زمین تا آسمون هست و هر کدوم از بیت‌های عمان در این منظومه به نوعی برای خودشون در واقع شاه بیتی هستن و در واقع گفته که شعر حافظ همه بیت الغزل معروفه از اینها، در واقع همه ابیاتی که عمان گفته به نوعی میشه گفت که بیت‌هایی هستن که گویی با گوهر تراشیده شدن. اما نکته ای که حالا من میخواستم عرض بکنم این هست که استنباط بنده و شاید همه عزیزان این هست که عمان منظومه گنجینه را به خاطر کسب شهرت در شاعری نسروده و شاید حتی علتش این نبوده که بخواد در واقع فضل و ادب خودش را عرضه بکنه. اون چیزی که در واقع خود عمان در پایان منظومه بهش اشاره کرده و گفته که لیک من دارم دل دیوانهی با جنون خیش از خرد بیگانهی، گاه گاهی از گریبان جنون سر به شیدایی همی آرد برون، لغزشی گر رفت نی از قائل است آن هم از دیوانگی های دل است. یعنی همه اون چرا که عمان گفته و سروده در این منظومه در واقع یک تموجی از درون طوفانی عمان هست، همون حالات قبض و بسطی که عارفان شوریده حال را از خودشون بی خود میکنه. و عمان قطعا من از آن دارم که چون این حالات عرفانی را دریافته، همین حالتهای عرفانی قبض و بسط را که خب مفصل میشه در بارش صحبت کرد. بله. من فکر میکنم که راز جاودانگی منظومه گنجینت الاسرار و دلنشین بودن این منظومه در این هست که اولا این منظومه خب دارای یک پس زمینه و یک زیرساخت عرفانی هست.
بله.
و این زیرساخت همراه شده با لحن و زبان حماسی و در کنار همه این خصوصیاتی که گفتم سر تا سر منظومه را ما اگر بررسی بکنیم میبینیم که هم در محورهای عمودی هم در محورهای افقی شعر دارای یک بافت منسجم و استحکام زبانی کامل و یکدست هست که در واقع این از ویژگی های یک اثر فاخر هست که خب منظومه گنجینت الاسرار این ویژگی را داره. نکته دیگه ای که حالا من میخوام درباره شعر عمان یادآور بشم تسلط عمان بر انواع آرایه های بدیع و بیان هست. وقتی ما این منظومه را میخونیم متوجه میشیم که عمان چه اشراف زیاد و قابل توجهی داشته بر انواع و اقسام فنون بدیعی و بیان و همینطور ادبیات فارسی و ادبیات عربی، که حالا ما اگر دقت بکنیم میبینیم که این تسلط و این اشراف با گونه نوآوری و ابتکار همراه هست، همچنان که ما در مقدمه این منظومه میبینیم که عمان شروع گنجینه را با یک مقدمه تکراری و مضامین تکراری همراه نکرده.
بله.
شروع گنجینه با مبتنی بر اصل غافلگیری هست، همون کاری که مولانا در مثنوی انجام داده. بشنوی نی چون شکایت میکند یا حکایت میکند از جدایی ها شکایت میکند، همون کاری که مولانا در مثنوی کرده، به جای استفاده از تحمیدیه های تکراری اومده یک سرآغاز جدیدی را در منظومه ایجاد کرده.
بله.
اون من هم در واقع بر همین اساس به جای اینکه مطابق رویه معمول و در واقع مثل شاعران دیگه بخواد با نعت خدا و رسول اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام بخواد مثنوی خودش را شروع بکنه، میاد و با یک ابیات متفاوت شروع میکنه. کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن، این که گوید از لب من راز. کیست بشنویدین یا بنگریدین صاحب آواز کیست.
همینطور درسته آقای علیدوستی، بسیار سپاسگزارم از حضورتون و از صحبتهای خوبتون و مخصوصا اشارهی که به در واقع توجه به حماسه در این اثر عمان سامانی شده. یعنی عموما اشعاری که درباره کربلا سروده میشه در واقع سوگ سرایی است، ولی در این منظومه توجه بسیار خوبی به در واقع حماسه شده و حماسه کربلا رو به خوبی نشون داده عمان سامانی. از حضورتون سپاسگزارم.
بسیار سپاس و خدا نگهدار شما.
خواهش میکنم. ممنونم. منم از شما تشکر میکنم.
کیست این پنهان مرا در جان و تن،
کیست این پنهان مرا در جان و تن، که از زبان من همی گوید سخن،
که از زبان من همی
که گوید از لب من راز کیست، بنگرید این صاحب آواز کیست. رادیو فرهنگ با همکاری دانشگاه شهر کرد برگزار می‌کند. همایش بین المللی شاعر حماسه و عرفان حسینی، میرزا نورالله، عمان سامانی، 12 و 13 مرداد ماه 1401، استان چهارمحال و بختیاری، شهر کرد، سامان.
بنگرید صاحب آواز.
ساعت 13:29 است روی موج اف ام ردیف 106. صدای ما رو میشنوید در سرزمین من. ازتون خواستیم از قدیمترین تکیه ها و حسینیه های منطقه و محله و شهرتون برامون بگید با 3558-220-588-20 و 220-485. آقای محمد رضا علوی به تکیه اول فضل دامغان اشاره کردن. 912-30-87 شماره شنونده یه که به تکیه قدیمی تجریش اشاره کردند. شنونده دیگری خانوم مهرانه به تکیه معاون الملک اشاره کردند در کرمانشاه. شنونده خوب دیگری با شماره 939-20-81 هم گفتن تکیه امیر چخماق یزد از قدیمی ترین تکیه هاییست که در منطقه ماست. و چه نعمت بزرگی